صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا است زیر آسمان فرانک. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 19 اسفند 1394 برابر با 9 مارس 2016 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. تصویر برنامه ما رو از طریق ماهواره هم میتونین ببینین. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مورد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان فنیست و اینجا در استودیو با رویا کریم مجد همراه هستیم با آخرین و تازه ترین خبرها. خوش اومدی رویا.
متشکرم رضا. من هم سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آزمایش موشکی جدید ایران را نقض قوانین بین‌المللی دانست و گفت کنگره آمریکا به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد. در همین حال با کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با صدور بیانیه‌ای با انتقاد از آزمایش موشکی روز سه‌شنبه سپاه پاسداران گفته است شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا باید به اقدام ایران در نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی واکنش فوری نشان دهند. این واکنش ها در حالی است که به گفته جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در نگاه اول به نظر نمی رسد که آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران توافق هسته ایران نقض کرده باشد. جاش ارنست تاکید کرده که آمریکا در انتظار نتایج بررسی فنی این موضوع است تا آن را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد از چندین نقطه کشور و از سیلوهای زیرزمینی موشک‌هایی با بردهای متفاوت شلیک کرده است. سازمان ملل آزمایش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای برای ایران را ممنوع کرده، اما مقام‌های ایران می‌گویند که این موشک‌ها ماهیت دفاعی داشته و برنامه موشکی ایران نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌رود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 خبر داد بر اساس مسببه جدید این کمیسیون یارانه نقدی 10 گروه شغلی در ایران که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است در سال آینده حذف خواهد شد. به گفته محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس، یارانه پزشکان عمومی و بالاتر، اعضای هیئت علمی مؤسسات دولتی و غیر دولتی و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیر دولتی قطع خواهد شد. بر اساس این مسببه همچنین کارکنان دولت، کارکنان نیروهای مسلح، حقوق بگیران، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگانی که مجموع دریافتی آنها در سال بیش از 35 میلیون تومان باشد نیز دریافت یارانه نخواهند داشت. در این مسببه نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و کارکنان قوه قضاییه نیز از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شدند. حذف تدریجی یارانه برخی اقشار از برنامه‌های اعلام شده دولت حسن روحانی بوده است. شورای عالی کار بامداد چهارشنبه با افزایش 14% حداقل حقوق کارگران در سال 95 موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران با این افزایش حداقل حقوق کارگران با افزایش 100 هزار تومانی به 800 هزار تومان خواهد رسید. بر اساس این مسببه حق مسکن بدون تغییر نسبت به سال گذشته 20 هزار تومان، بن کارگری 10 هزار تومان و پایه سنوات نیز همان رقم ماهانه 30 هزار تومان باقی خواهد ماند. در سال 95 بابت حق اولاد در ازای هر فرزند و تا سقف تنها دو فرزند ماهانه معادل 81 هزار تومان پرداخت خواهد شد. یک مقام رسمی استرالیا میگوید کشورش امیدوار است که پس از امضای توافق با تهران هزاران نفر از پناهجویان ایرانی را به ایران بازگرداند. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از موضوعات مذاکرات سفر هفته آینده محمد جواد ظریف به استرالیا مسئله بازگرداندن پناهجویان ایرانی خواهد بود که درخواست پناهندگی آنها رد شده است. وزارت خارجه ایران هنوز واکنشی به این خبر نداشته، اما به گزارش آسوشیتد پرس نزدیک به 9000 پناهجوی ایرانی تحت تاثیر این گفتگوها قرار خواهند گرفت. به گزارش رسانه‌های استرالیا، جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفته است که مذاکرات وی با وزیر خارجه ایران در خصوص پناهجویان پیشرفت‌های زیادی داشته است. ایران یکی از مبادی اصلی پناهجویان است که می‌کوشند با قایق خود را به خاک استرالیا برسانند. و همزمان با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل، سخنگوی پلیس اسرائیل به رسانه‌ها گفته است که در 4 حمله متفاوت در مناطق مختلف اسرائیل در روز سه‌شنبه یک جهانگرد آمریکایی کشته و بیش از 15 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز در یکی از این حملات یک مرد فلسطینی مسلح به چاقو یک جهانگرد آمریکایی را در تل‌آویو کشته و 9 نفر دیگر را زخمی کرده است. عامل این حمله در تیراندازی پلیس کشته شده. این گزارش می‌افزاید در حمله دیگری در اورشلیم پلیس به ضرب دو افسر پلیس به ضرب گلوله مجروح شدند. ضرب افسران پلیس و نیز زنی 50 ساله که قصد حمله با چاقو به پلیس ها را داشت هر دو کشته شدند. اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطینی را به کوتاهی در مقابله با حملات ضد اسرائیلی متهم می کند، اما تشکیلات فلسطینی سیاست های دولت اسرائیل را سبب تشدید تنش بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها می داند.
ممنونم از رویا کریمی مشت که تا حدود 25 دقیقه دیگه رویا برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها با ما خواهد بود. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، آزمایش موشکی جدید سپاه پاسداران و واکنش‌های مقام‌های آمریکایی در یک گزارش و گفتگوی تحلیلی روز به دلایل و پیامدهای این آزمایش می‌پردازیم. از حذف احتمالی یارانه برخی خانوارها در سال آینده تا کشاورزی در یک محوطه باستانی مربوط به دوره اشکانیان در خوزستان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. افشای فساد شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. شیخ سلمان در تبانی برای پیروزی تیم ملی بحرین در 6 بازی دست داشته است. پیام‌های تلفنی شما و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه‌ای هم داریم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که در ابتدای خبرها هم شنیدید، سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد از چند نقطه ایران از سیلوهای زیرزمینی خود انواع موشک‌ها را برای آزمایش پرتاب کرده است. این در شرایطی است که شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را برای ایران ممنوع کرده و حال پس از آزمایش موشکی سپاه پاسداران برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند جمهوری اسلامی با آزمایش‌های موشکی اخیر خود این تحریم‌ها را نقض کرده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران از بامداد دیروز سه‌شنبه مرحله نهایی یک رزمایش موشکی را با آزمایش و شلیک چند موشک بالستیک از چندین نقطه در ایران آغاز کرد. سپاه پاسداران اعلام کرده که پرتاب آزمایشی انواع موشک‌های بالستیک کوتاه برد، میان برد و دور برد با بردهای 300، 500، 800 و 2000 کیلومتر از زیر زمین و سیلوهای ویژه نگهداری و پرتاب موشک انجام شده است. در این رزمایش موشکی، موشک‌های دور برد قدر F و سجیل از سیلوی در نزدیکی شهر قم پرتاب شدند. همچنین در رزمایش روز سه‌شنبه، آزمایش موشک نقطه زن و بالستیک قیام نیز آنچنان که برخی از مسئولان و فرماندهان سپاه پاسداران اعلام کردند با موفقیت انجام شده است. در این باره امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته که موشک‌های پرتاب شده در رزمایش موشکی اقتدار ولایت از سیلوهای ویژه رها شدند و با نقطه‌هایی در فاصله 700 کیلومتری اصابت کردند. همچنین محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم شلیک موشک‌های بالستیک از نقاط مختلف ایران را پاسخ به اعمال تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی خوانده و گفته که با شلیک این موشک‌ها گوشه‌ای از عملیاتی بودن سیلوهای موشکی سپاه که در سراسر ایران گسترش یافتند به نمایش درآمد. سپاه پاسداران در چند سال اخیر و در نقاط مختلف ایران اماکنی را در اعماق زمین برای نگهداری و پرتاب موشک طراحی و راه اندازی کرده که به سیلوهای موشکی معروف هستند. از دیگر سو و به گزارش خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این رزمایش موشکی گفته که ایالات متحده از این موضوع مطلع است و از نزدیک گزارش‌های مربوط به آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران را دنبال می کند و در صورت تایید از سوی شورای امنیت سازمان ملل پاسخ مناسبی به آن خواهد داد. او گفته که این آزمایش های موشکی ناقض توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نیست، اما به گفته او نشانه های قوی وجود دارد که این آزمایش های موشکی با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تضاد است. در همین حال پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم آزمایش موشکی جدید جمهوری اسلامی ایران را نقض قوانین بین المللی دانست و گفت که کنگره آمریکا به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم دیروز در نشست خبری خود گفت که دولت باراک اوباما در حال بررسی این موضوع است. اما در اروپا یک دیپلمات فرانسوی هم که نخواست نامی از او برده شود به خبرگزاری رویترز گفته که آزمایش جدید موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران در ایران از آنجایی که این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارند مایه نگرانی است و در صورت تایید نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل که تیر ماه امسال و برای تایید برجام میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی تصویب شد، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به مدت 8 سال بعد از نخستین روز اجرای برجام از هر نوع فعالیت مربوط به آزمایش موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند اجتناب کند. جمهوری اسلامی ایران همواره ارتباط برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را نفی کرده و می‌گوید که موشک‌های ساخت ایران برای بازدارندگی و دفاع طراحی و تولید شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد اما برای بررسی بیشتر ابعاد رزمایش موشکی سپاه پاسداران ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ و در مورد پیامدهای اون پرسیدم.
از زاویه‌های مختلفی البته میشه به این اقدام سپاه نگاه کرد. در درجه اول نباید فراموش بکنیم که اصولاً شخص رئیس جمهور در دی ماه گذشته، یعنی همین دو ماه پیش، خودشون دستور آزمایش‌های جدید موشکی رو داده بودن. ولی این آزمایش یک تفاوت عمده داره با آزمایش‌های قبلی و اون این استش که کلیه موشک‌های آزمایش شده در واقع از سیلوهای پرتاب شدن که ادعا شده 500 متر عمق دارن و این یک مسئله به اصطلاح فنی تکنولوژیک نظامی هستش که اگر این 500 متر عمق صحت داشته باشه، چون دلایل وجود داره که شاید صحت نداشته باشه، اون موقع باید بگیم که یک دستاورد تازه‌ای هستش. اما در بعد بین‌المللی این میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه، کما اینکه همین الان سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا دارن فشار میارن که قضیه حتما باید در شورای امنیت مطرح بشه و به نظر اونها ایران داره آزمون میکنه جامعه بین‌المللی رو با وجود توافق اتمی که اخیراً امضا کرده و این چیزیست که جامعه بین‌المللی در واقع بایستی در مقابلش واکنش نشون بده. اگر معلوم بشه که خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل هست، ممکنه برای ایران به این سادگی نباشه.
آقای روشندل، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرده چنانچه منافع ایران تأمین نشه برجام رو نقض میکنن. اون چه که آقای عراقچی معاون وزارت خارجه در مورد نقض برجام در صورت تأمین نشدن منافع ملی ایران مطرح میکنه رو شما چه تعبیری ازش دارید؟
من در درجه اول حرفای آقای عراقچی رو برای ساکت کردن بعضی از جناهای داخلی میدونم، ولی در این حال حرف کلی ایشون رو اینطور میشه تعبیر کرد که اجرای برجام در هر مرحله‌ای نبایستی به دلایلی خارج از محدوده توافق برجام مختل بشه. مثلا اگر این قضیه موشک‌ها ربطی به برجام نداشته باشه، بنابراین جامعه بین‌المللی نمیتونه از این استفاده بکنه و فشار رو روی برجام بیاره. در اون موقع ایران میتونه متقابلا برجام رو متوقف بکنه و یا از اجراش جلوگیری بکنه. البته آقای عراقچی این رو مشخص نمیکنه که چجور ایران میتونه اون رو نقض بکنه. آیا ایران هنوز میتونه برگرده به تولید اورانیوم غنی شده یا نه این را اصلا کلا بسته شده، چه به علت برجام چه به علت اجرای برجام تا همین الان. من فکر میکنم بعضی از این انتخابا از دست ایران گرفته شده و ایران نمیتونه به مراحل قبلی برگرده.
یکی آمانو گشایش دفتر جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران رو اعلام کرد و اون رو یک ضرورت تعریف کرده که برای سالیان متمادی رابطه بین آژانس و تهران رو قراره که هماهنگ کنه. به نظر شما هدف از گشایش دفتر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ایران چیه و چه نقشی خواهد داشت؟
اول اجازه بدیم یادآوری بکنیم که تا یک سال خورده پیش دولت ایران به شدت مخالف باز شدن یک چنین دفتری بود در ایران، ولی حالا ظاهرا این رو پذیرفته. آژانس هم یک مقدار به منابع مالی احتیاج داشت که این کار رو انجام بده، اما به طور کلی این دفتر کار رفت آمدهای متعدد رو در طول سالهایی که برجام قرار است اجرا بشه کوتاه میکنه و کم هزینه تر میکنه و نظارت و راستی آزمایی رو برای آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده میکنه و مهیا میکنه. از طرف دیگه بعضی از فعالیت های حتی مجاز اتمی ایران نیازمند حضور کارشناسای آژانس است و اینکه کارشناسای آژانس در واقع کمک های فنی و کمک های به اصطلاح حفاظتی در اختیار ایران قرار میدن. به این دلیل وجود این دفتر ضروری هستش و اصولا این رو هم باید بگیم که این دفتر کاری به فعالیت های نظامی غیر هسته‌ای ایران نخواهد داشت مگر اینکه دلیل و مدرک وجود داشته باشه که اونها رابطه با مسائل اتمی دارن.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش می‌کنم.
نوبت پیام‌های تلفنی شماست و معمولاً بعد از پیام‌های تلفنی گفتگوی اقتصادی روز که البته به دلیل فشردگی در این بخش گفتگوی اقتصادی رو در بخش دوم بهتون تقدیم می‌کنیم. فعلا پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و برمی‌گردیم.
من یک کشاورز دربدر ایرانی هستم. تمام زندگیم خوش شده. یارانه بچه من قطع کردم. ای رئیس جمهور و رهبر ما بگید که با این که یارانه منو قطع کردید با این کار شما درست میشه، زندگیتون بهتر میشه.
من یک کارگر ساده هستم. این همه فقر و بدبختی تو این مملکت تمام بودجه و اقتصاد مردم را در اختیار سوریه و لبنان و یمن و کشورهای عربی قرار دادن، در حالی که ما با فقر و گشنگی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. به فریاد این مدد برسید. ای آقایون، احمد هستم از یاسوف، خدا نجهدارتان.
آقای خاتمی، چه شوخی چه جدی. شما در قلب تک تک ملت ایران چه زن و چه مرد جای دارید.
از هفته آینده اکثر جرائم رانندگی به 2 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و مسلماً پرداخت عقد رشوه نیز به 2 تا 3 برابر افزایش می‌یابد که خود باعث نوعی پیشرفت در کشور تلقی می‌گردد.
ملت ایران رفتن رأی دادن به کسانی که بدن، که اون بدتره نیاد سر کار. حالا دارن نقصه می‌کشن که یه هایی می‌کن رای نیاوردنه بیارن توی ملت ایران بیداره، میدونه رای به چه کسی دادن به چه کسی ندادن. اون بدتره نباید بیاد میده سر کار، باید قبول کنه که مردم اینا رو نمیخوان.
امیدوارم جامعه ما یه روزی به اون درجه از پیشرفت برسه که زنان ما هم مثل زنان افغانستان بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن و از حقوق حقه خودشون دفاع کنن بدون اینکه کسی بخواد به اون امر رو نهی بکنه.
مادر ندا آقا سلطان به مادر ستار بهشتی و ده‌ها هزار مادران داغدار در این 37 سال سیاه فکر میکنم.
فقط خواستم در مورد آتنا فراغدونی صحبت کنم که تو زندانه. هیچ کس هم در مورد شخصی نبوده. جلادا، قاتلا، دزدا همشون آزاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حذف احتمالی یارانه برخی خانوارها، آزمایش موشکی سپاه و آخرین نشست مجلس خبرگان چهارم از جمله مهمترین موضوعات روزنامه‌های امروز تهران و با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست نگاهی میندازیم به تعدادی از روزنامه‌ها. شهرام، از موضوع حذف احتمالی یارانه برخی از خانوارها شروع کنیم. روزنامه‌های امروز چهارشنبه در این باره چی نوشتن، چه ارزیابی داشتن؟
روزنامه حمایت یکی از روزنامه‌هایی است که در این باره گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و نوشته که در سال 94 یعنی سال جاری مصوبه سال گذشته قانون بودجه مجلس شورای اسلامی دولت رو موظف کرده بود که دست کم 6 میلیون نفر از کسانی که یارانه نقدی رو دریافت می‌کنند رو حذف کنه، اما دولت آقای روحانی این کار رو انجام نداده و حالا بار دیگر به نوشته این روزنامه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی مواد لایحه بودجه سال آینده تصویب کرده که دولت سال آینده باید حداکثر تا تیر ماه سال 95 برخی از گروه‌های خاص یا خانوارهایی که در گروه‌های خاص قرار می‌گیرند رو از دریافت یارانه شرقی دریافت یارانه حذف کنه. از جمله این خانوارها مشخصاتش رو تعیین کردن در کمیسیون تلفیق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، تجار، مراکز آموزشی و کسانی که در مراکز پژوهشی و علمی فعالیت می‌کنند، برخی از نظامیانی که بالای 35 میلیون تومان در سال درآمد دارند، همچنین پزشکان، قضات دادگستری و خانوارهایی که درآمدشون بیشتر از 36 میلیون تومان در سال هست، کسانی هستند که دولت موظف اونها رو حذف کنه. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشته به دو نکته اشاره کرده، گفته این نکات در مصوبه کمیسیون تلفیق بسیار مهم هست. یکی این که قرار است 50% از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها صرف امور تولید بشه، و نکته دوم این که از تیر ماه سال جاری اگر دولت بخواد یارانه این افراد رو همچنان پرداخت کنه، در حکم تصرف اموال دولتی هست و جرم به حساب خواهد آمد برای مقام‌های دولتی. روزنامه تعادل هم در گزارش خودش تاکید کرده که مجلس نهم در ماه‌های پایانی فعالیت خودش در حال فیلتر گذاری برای پرداخت یارانه نقدی هست، اما البته این روزنامه تاکید کرده که اغلب کارشناسان به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها معتقدند و میگن که روش‌های پرداخت یارانه نقدی دست کم باید تغییر کنه.
خب، اما آخرین اجلاسیه مجلس خبرگان چهارم، نگاه روزنامه ها به این نشست چطور بوده؟
روزنامه آفتاب یزد امروز عکسی یکی خودش رو اختصاص داده به لحظه ورود اکبر هاشمی رفسنجانی، کاندیدای منتخب مجلس خبرگان که بیشترین رأی رو امسال در جریان انتخابات هفتم اسفند در میان تمام کاندیداهای انتخابات خبرگان به دست آورده، به جلسه روز گذشته مجلس خبرگان و تلاقی نگاه ایشون با آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که نفر 16 لیست ورودی تهران کاندیداهای تهران به مجلس خبرگان هست، و نوشته که نگاه‌ها در این عکس حرف میزنن. البته این روزنامه به اظهارات آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان هم اشاره کرده که گفته از اینکه رأی نیاوردم خوشحالم. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه اعتماد هست و نوشته که مجلس خبرگان چهارم روز گذشته در عمل به پایان کار خودش رسید. مجلسی که به نوشته این روزنامه چهار رئیس رو به خودش دید، آقای علی مشکینی، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی و در سال پایانی هم آقای محمد یزدی. و روزنامه دیگری هم که در این زمینه یادداشتی منتشر کرده روزنامه آرمان هست و نوشته که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی کسی است که بیشترین تجربه در میان کسانی که به مجلس خبرگان آینده راه پیدا کردن داره، قدرت تحلیل بیشتری داره و مجتهدان مجلس خبرگان اگر به ایشون برای ریاست مجلس خبرگان رأی ندن، در واقع مجلس خبرگان آینده رو ضعیف کردن.
شهرام، نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به روایت روزنامه ها از آزمایش موشکی جدید سپاه و دلایلی که روزنامه ها بهش اشاره کردن.
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز اظهارات آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران رو درباره آزمایش موشکی منعکس کرده. از قول ایشون نوشته که اقتدار دفاعی و امنیت ملی خط قرمز ما هست. این روزنامه اشاره کرده که آقای امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته که در مانور اقتدار ولایت انواع موشک‌های بالستیک با بردهای 2000 کیلومتر، 800 کیلومتر، 500 کیلومتر و 300 کیلومتر مورد آزمایش قرار گرفته. دیگر روزنامه‌ای که در این زمینه گزارش منتشر یادداشتی منتشر کرده و تحلیل کرده روزنامه جوان هست که آقای یدالله جوانی از فرماندهان ارشد و المدیران سیاسی سپاه که پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه هم بوده نوشته که این مانور پیامی بوده برای کشورهای دیگه که ایران در زمینه هسته‌ای مذاکره میکنه اما در زمینه توانمندی موشکی خودش و توانمندی دفاعی خودش هرگز مذاکره نخواهد کرد. روزنامه سیاست روز هم از این مانور با عنوان برنامه جامع اقدام موشکی یاد کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم روزنامه استانی رو ورق میزنیم.
متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یافتم. موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یافتم.
نوبت مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولی خبر ورزشی درباره افشاگری‌های پایگاه خبری اکسپرس در فرانسه که از فساد شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و نامزد ریاست انتخابات اخیر فیفا خبر داده، مبنی بر اینکه وقتی او رئیس فدراسیون فوتبال بحرین بود در 6 بازی که تیم ملی فوتبال بحرین با تبانی به پایان رسونده او دست داشته، از جمله بازی مسابقات مقدماتی جام جهانی و 9 گلی که به طرز عجیبی بحرین وارد دروازه اندونزی کرد. دقیقه 3 داور دروازه‌بان اندونزی رو اخراج کرد و گل‌های عجیبی رو اندونزیایی‌ها خوردن که این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشت و قاعدتاً علاقمندان فوتبال منتظرن که بازتاب نهایی اون رو در فیفا ببینن با توجه به موج بازداشت‌ها و گستردگی نحوه مبارزه فیفا با فسادهای مالی و تبانی‌ها و مسائلی از این دست که طی ماه‌های اخیر رخ داده. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مصاحبه با سایت تسنیم تأکید کرده که اگر دولت قصد حمایت از ورزشکارا رو نداره و اگر مدال براش مهم نیست رسما اعلام کنن تا خیال مربیان راحت بشه و اگر هم واقعا نمیخوان ورزش ایران در مسابقات المپیک به موفقیت برسه امثال او هم به گفته خودش تکلیف خودشونو بدونن و مردم هم متوجه بشن که چه شرایطی پیش روی کاروان ورزش ایران در رقابت‌های المپیک خواهد بود. معاون وزیر ورزش هم در پاسخ گفته که فدراسیون‌ها خودشون برن درآمدزایی کنن. این بس از دولت‌های قبلی هم بوده. اگر دولت قصد نداره اجازه بده که فدراسیون‌ها خصوصی بشن قاعدتاً ناگزیر هست که حمایت کنه و اگر هم می‌خواد فدراسیون خودشون درآمدزایی کنن باید اجازه بده که اونها خصوصی بشن. خبر بعدی درباره رقابت لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید موفق شد نتیجه بازی رفت مقابل روم رو تکرار کنه و 2 گل بر این تیم پیروز شد و گام گذاشت به مرحله 1/4 نهایی در روزی که 8th کلین شیت خودش رو کیلور نواس درون دروازه انجام داد و برای شکستن رکورد ینس لمن دروازه‌بان آرسنال که رکورددار کلینشیت در لیگ قهرمانان اروپا سو فقط 133 دقیقه دیگه باید مقاومت کنه. در بازی همزمان وولفسبورک هم موفق شد گنت بلژیک رو شکست بده، این تیم هم پا به مرحله 1/4 نهایی گذاشت. در جام حذفی انگلستان آرسنال که رکورددار قهرمان جام حذفی در تاریخ این رقابت هاست از 1930 قهرمان شده تا به کنون 12 مرتبه جام رو نصیب خودش کرده تونست هال سیتی رو با 4 گل شکست بده و به مرحله 1/4 نهایی برسه و عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این مسابقه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور. و اگر نظری تا اینجا در مورد خبرها و گزارش‌هایی که شنیدید و برنامه‌های ما دارید میتونید به شماره پیامگیر ما 2042221122112 زنگ بزنید. بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و در ایران عقربه‌های ساعت دقیقاً روی عدد 7:30 دقیقه بامداد ایستادن. بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. یک بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم و خلاصه آخری خبرها.
در ادامه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، روز گذشته به وقت محلی انتخابات در 4 ایالت دیگر برگزار شد که تا این لحظه در ایالت میشیگان و میسیسیپی دونالد ترامپ پیروز رقابت میان جمهوری‌خواهان است و برنی ساندرز نیز اکثریت آرا را در رقابت درون حزبی دموکرات‌ها در میشیگان به دست آورده و هیلاری کلینتون نیز حائز اکثریت آرا در ایالت میسیسیپی شده است. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آزمایش موشکی جدید ایران را نقض قوانین بین‌المللی دانست و گفت کنگره آمریکا به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد. در همین حال باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با صدور بیانیه‌ای گفته است شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا باید به اقدام ایران در نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی واکنش فوری نشان دهند. این واکنش‌ها در حالی است که به گفته جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در نگاه اول به نظر نمی رسد که آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران توافق هسته ایران نقض کرده باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد از چندین نقطه کشور و از سیلوهای زیرزمینی موشک‌های با بردهای متفاوت شلیک کرده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 خبر داد بر اساس مصوبه جدید این کمیسیون یارانه نقدی 10 گروه شغلی در ایران که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است در سال آینده حذف خواهد شد. شورای عالی کار بامداد چهارشنبه با افزایش 14% حداقل حقوق کارگران در سال 95 موافقت کرد. با این افزایش حداقل حقوق کارگران به 800 هزار تومان خواهد رسید. یک مقام رسمی استرالیا میگوید کشورش امیدوار است که پس از امضای توافق با تهران هزاران نفر از پناهجویان ایرانی را به ایران بازگرداند. نزدیک به 9000 پناهجوی ایرانی تحت تاثیر گفتگوهای هفته آینده میان مقامات ایران و استرالیا قرار خواهند گرفت. همزمان با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل، سخنگوی پلیس اسرائیل به رسانه‌ها گفته است که در 4 حمله متفاوت در مناطق مختلف اسرائیل در روز سه‌شنبه یک جهانگرد آمریکایی کشته و بیش از 15 نفر زخمی شدند.
خلاصه آخرین خبرها بود از رویا کریمی مجد و ما در بخش دوم صبحانه با خبر. به خاطر فشردگی برنامه در بخش اول گفتگوی اقتصادی که درباره فرایند خصوصی سازی در ایران هست رو در این بخش بهتون تقدیم میکنیم. از تازه های تئاتر و هنرهای تجسمی خبر میگیریم. در تهران روزنامه های محلی رو ورق میزنیم و دست آخر موسیقی میشنویم. نگاهی به فرایند خصوصی سازی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در آخرین نشست شورای دولت و بخش خصوصی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بنگاه‌های دولتی ایران را مرکز فساد و توزیع رانت توصیف کرد. ولی در همان حال روند خصوصی سازی را هم آنگونه که تا امروز در کشور انجام گرفته به باد انتقاد گرفت. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، وزیر اقتصاد و دارایی اصولاً چه انتقادهایی رو علیه فرایند خصوصی سازی مطرح میکنه؟
هم حسن روحانی رئیس جمهوری، هم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم سایر مسئولان ارشد اقتصادی در دولت 11 از قرار معلوم هوادار پروپا قرص فرایند خصوصی سازی هستند. این فرایندی است که طی 3 دهه گذشته در بخش بسیار وسیع از دنیا انجام گرفته و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و بانک‌ها رو از بخش عمومی و دولتی منتقل کرده به بخش خصوصی. هدف از انجام خصوصی سازی تضعیف دولت نیست. منظور این است که دولت از بنگاهداری و بانکداری دست برداره تا بتونه به وظایف اصلیش برسه، از جمله دفاع از مرزها، تأمین امنیت، تأمین عدالت قضایی و غیره. در ایران هم از حدود 25 سال پیش به این طرف بحث خصوصی سازی مطرح شده، بی آنکه نتیجه قابل قبولی به دست اومده باشه. در همین نشست اخیری که شما به اون اشاره کردید بین دولت و بخش خصوصی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت از صدها هزار میلیارد تومان بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% اون به بخش خصوصی منتقل شده، به بخش خصوصی واقعی. و بعد اضافه کرد که به ارزیابی یکی از همکارانش در هیئت دولت خصوصی سازی واقعی فقط 2-3% بوده.
پس این همه بنگاه‌هایی که به اصطلاح خصوصی سازی شدند، خصوصی شدند، در اختیار چه کسی قرار، چه کسانی قرار گرفتند؟
اینها عمدتاً به عنوان رد بدهکاری‌های دولت در اختیار سایر دستگاه‌های عمومی، مثلا صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفتند یا به نهادها و شرکت‌های شبه دولتی تحویل داده شدند. آقای طیب نیا گفت اگر قرار باشه همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، ترجیح میده وزیر نباشه تا این افتضاح به قول ایشون به نام او ثبت نشه. او از مقاومت شدید دستگاه‌های دولتی علیه فرایند خصوصی سازی و حتی کارشکنی اونها در کار شرکت‌های خصوصی شده هم صحبت کرد.
خب حالا به نظر شما آقای طیب نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نمیتونه جلوی این کارشکنی‌ها رو بگیره؟
این یه پرسش اساسی است. آقای طیب نیا در نشست شورای دولت و بخش خصوصی نقش یک روزنامه‌نگار یا کارشناس منتقد رو بر عهده گرفت و فراموش کرد که نقش او به عنوان سکاندار سیاست اقتصادی کشور مقابله با ناهنجاری هاست، نه برشمردن این ناهنجاری ها. چون که آقای طیب نیا اونطوری که خودش میگه به خصوصی سازی اعتقاد داره، باید به روشنی بگه چطور باید این فرایند رو از باتلاق فعلی بیرون کشید. توضیح مشکلات کافی نیست، اونم مشکلاتی که تا امروز صدها بار تکرار شده و دیگه نیازی به تکرار اونها نیست.
سپاسگزار از شما فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای همراهانی این برنامه.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظر طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
جنگ در مناطق مختلف کره خاکی همچنان شعله‌ور و میلیون‌ها انسان با مرگ، ویرانی، آوارگی، فقر، گرسنگی و دیگر مصائب جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند. بزرگترها آتش جنگ رو روشن می‌کنند و کودکان از نخستین قربانیان جنگ‌ها هستند. نمایش یک سیب برای دو نفر که در تالار هنر به صحنه رفته به جنگ و تأثیر اون بر روی کودکان می‌پردازه. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکویی، کارگردان این نمایش کیه و داستانش چیه؟
این نمایش رو بنچر اکبرلو نوشته، حمیدرضا ملا حسینی هم کارگردانی میکنه. یک پرسش اساسی همینچی وجود داره که همه درباره به اصطلاح مصائب جنگ صحبت میکنیم و هم میدونن که انسانها، زندگی، اقتصاد، همه چیز فدای جنگ میشه. اما با وجود این چرا انسانها جنگ میکنن؟ خب بعضی ها میگن قدرت‌های بزرگ یا سرمایه‌داران یا سازندگان مثلا صنایع تسلیحاتی، اینا اونا منافعی در جنگ دارن، اما در واقع اونا نیستن که میجنگن، مردم هستن که میجنگن، مردمی که هیچ سودی از جنگ نمیبرن. پس چرا میجنگن؟ خب بعضی جنگ‌ها البته جنگ‌هایی هستش که در پی یک آرمان هست، یا یک کشور اشغال میشه، یا مثلا مردمی که حقوق خودشون رو میخوان. اما به هر حال این درگیری مردمان در جنگ یک سوال بزرگه. یکی از جوابایی که به این داده میشه این هستش که اون ارزش‌هایی که به کودکان منتقل میشه از طریق خانواده یا رفتارهای بزرگترها، یا اون به هر حال بافت شخصیتی کودکان که در خانواده و جامعه شکل میگیره، وقتی که جنگ همیشه ارزش منفی نیست و ارزش گاهی مثبت تلقی میشه، زمینه روانشناسی رو آماده میکنه. و از طرف دیگه خیلی رفتارهایی که بزرگسالان میکنن متوجه تاثیرش به کودکان نیستند و این در واقع این تاثیرات هم میتونه روحی روانشناسی جنگ رو تقویت بکنه یا به کودکان صدمه بزنه. نمایشی که نمایش یک سیب برای دو نفر در واقع به این موضوعات میپردازه، به اینکه چطور اختلافات کوچکی در زندگی پیش میاد و به جنگهای بزرگ ختم میشه، چطور رفتارهای بزرگسالان بر کودکان تاثیر میذاره. از نظر اجرایی هم نمایش بسیار جذاب هست، برای یک اثر تجربی هست در ژانر تئاتر کودک و نوجوان، بدون کلام و با فضا سازی و به اصطلاح نور و تصویر و حرکت بازیگران مفاهیمش رو منتقل میکنه. یک تلفیق از تصویر و واقعیت هست، بعضی بازی زنده و فیلم رو با هم تلفیق کردن، کوشیدن که اون شگفتی و سادگی دنیای فانتزی کودک رو بر صحنه زنده بکنن، بخش های جنگ رو به صورت انیمیشن و کارتون نشون میدن و کل صحنه هم به اصطلاح وسایل صحنه یک سیب هست و چند اسپری رنگ برای نقاشی، اما با همین وسایل بسیار اندک میتونن مفاهیم خودشون رو منتقل بکنن.
خب از صحنه تئاتر بریم سراغ گالری ها در تهران. نمایشگاهی با عنوان خیال ذرت در گالری والی برپا شده، از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه مجسمه ها یا به اصطلاح مجسمه های مریم شهیدی است در گالری والی. میدونیم که این برگ های ذرت نرم هستند ولی بعدا خیلی سفت مثل چوب میشن. این به اصطلاح مریم شهیدی موقعی که اون این برگ ها نرم هستند رو گرفته و با اونا به اصطلاح یک فیگور هایی به وجود آورده که با هم دیگه حرف میزنن یا حالاتی رو به هم دیگه منتقل میکنن یا در واقع آدم فکر میکنه در حال دیالوگ هم دیگه هستند. 16 اثر دیواری، 14 میز، 14 کاری که میشه روی میز گذاشت با برگ ذرت در این نمایشگاه ارائه شده. وقتی که هنرمند به جای مفهوم در واقع به ماتریال فکر میکنه.
و دو تا نمایشگاه هم در گالری های ایسو و نقش جهان برپا شدن. چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه شده؟
نمایشگاه نخست در گالری ایسو عکس و ویدیو آرت های هادی پناهی اصلش، 21 اصل و چیدمان و یک ویدیو پرفورمنس که میکوشه انسان و روابط با پیرامون نشون بده. نمایشگاه دوم نمایشگاه نقاشی های مینو رضاخانی هستش که 15 تابلو نقاشی هستش و در واقع این نقاش به خصوص در نقاشی انتزاعی و همچنین تلفیق به اصطلاح نوعی اکسپرسیونیسم انتزاعی بسیار قوی دست هست. اوائل مثلا درآمد حاصل از فروش این تابلوها هم قرار است به نفع کودکان نیازمند در شب عیدی به اصطلاح سرمایه‌گذاری بشه.
سپاسگزار از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما جاگه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
از خبر زورگیری در دانشگاه فردوسی مشهد تا کشاورزی در یک محوطه باستانی و خبرهای زیاد دیگه‌ای که روزنامه‌های استانی منتشر کردن رو مرور می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده که دوباره از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از صفحه‌ای که روزنامه سیستان و بلوچستان شروع کنیم و بعد هم پیام آشنا و پیام ما.
روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتر یک خودش با عنوان ورود آب به هیرمند نوشته که از بامداد روز گذشته آب وارد حوضه سیستان شده در رود هیرمند و این نوید بخش نوروز خوشی برای مردم سیستان و بلوچستان به ویژه کسانی است که از خشکی و مشکلاتی که خشکسالی دریاچه هامون ایجاد کرده بود در معرض آسیب قرار گرفته بودند. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره چند نرخی بودن بازار عید در زاهدان و یک خبر هم داده که هر خانواده زاهدانی از سال آینده باید به طور متوسط سالانه 140,000 تومان بابت خدمات شهری به شهرداری پرداخت کنه. روزنامه پیام آشنا در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره احداث مجهزترین بیمارستان صحرایی کشور در ساوجبلاغ و عکسی که این روزنامه مربوط است به نمایشگاه عکسی با مقیاس مهندسی. یکی از مقام‌های محلی در کرج هم گفته که ما یک مجمع مدیران ادوار در کرج تشکیل دادیم برای اینکه بهتر این شهر رو اداره کنیم. روزنامه پیام ما که در کرمان منتشر میشه در تیتر و عکس اصلی خودش واکنش سخنگوی شهر کرمان به اظهارات استاندار کرمان رو منتشر کرده و از قول سخنگوی شورای شهر نوشته آقای استاندار سعی کند حرمت رأی مردم رو نگه دارد.
بریم به خوزستان. روزنامه کارون نوشته که در یک محوطه باستانی کشاورزی انجام دادن. ماجرا چیه؟
ولی این یک محوطه باستانی هست مربوط به دوره اشکانی که در نزدیکی رام هرمز قرار داره و روزنامه کارون نوشته که یک سال پیش برخی از کارشناسان باستانشناسی در ایران نسبت به آسیب‌هایی که ممکنه این محوطه تاریخی ببینه هشدار داده بودن، اما این روزنامه نوشته که این هشدارها جدی گرفته نشده و در حال حاضر نه تنها اونجا کشاورزی میشه بلکه به نوشته روزنامه تأسیس یک واحد سنگ شکن، تأسیس معدن شن و ماسه و مواردی مشابه اون از مواردی است که آسیب‌های اساسی به این محوطه تاریخی که مربوط به دوران اشکانی و ایلامی هست و دو گور باستانی هم در اون کشف شده رو مشاهده شده و این روزنامه این رو روایت کرد.
خب بریم به استان مرکزی. روزنامه عطر یاس یه گزارش داره درباره گرایش سیاسی برخی از نمایندگان منتخب استان مرکزی. چه نکاتی تو این گزارش مطرح شده؟
روزنامه عطر یاس در این گزارش نوشته که در حالی که رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان این روزها بسیاری از کسانی رو که به مجلس دهم راه پیدا کردن اصولگرا معرفی می‌کنند، دو تن از نمایندگان استان مرکزی که اتفاقاً جزء کسانی هستند که اصولگرا معرفی شدن در گفتگو با این روزنامه اصولگرا بودن خودشون رو تکذیب کردن. یکی از این افراد محمد حسینی نماینده تفرش، آشتیان و فراهان هست که به طور به صراحت گفته من اصولگرا نیستم، مستقل هستم و در مجلس آینده هم مستقل باقی خواهم ماند. و دیگری هم آقای محمد ابراهیم رضایی هست نماینده خمین که ایشون هم گفته من قبلا اصولگرا بودم و در مجلس دهم سعی میکنم که از حامیان دولت باشم.
اما بریم به مشهد که خبر زورگیری دانشگاه فردوسی رو در مشهد روزنامه شهرآرا منتشر کرد. جزئیات بیشتر درباره این زورگیری چیه؟
بله، این از موارد معدودی هست یا پدیده تازه است که رخ داده و روزنامه شهرآرا به اون توجه ویژه‌ای نشون داده. این روزنامه نوشته که در چند روز گذشته خبری منتشر شده بود درباره این که در محوطه دانشگاه فردوسی مشهد زورگیری رخ داده و حالا روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه اطلاعیه منتشر کرده و در این اطلاعیه اعلام کرده که این کسانی که زورگیری انجام داده بودند دانشجو نبودند بلکه از بیرون وارد محوطه دانشگاه شده بودند و در مورد چند دانشجو اقدام به زورگیری کرده بودن.
و اما روزنامه وارش اظهارات فرمانده کلاردشت رو درباره زمین‌خواری و کوه‌خواری منتشر کرده. چه دلایلی در مورد این اتفاق در کلاردشت بهش اشاره شده؟
ولی به نوشته روزنامه وارش آقای ایوب صالحی اعلام کرده که بسیاری از کوهخواری، دریاخواری و زمینخواری هایی که در این منطقه انجام میشه توسط مدیران انجام شده، البته مدیران نهادهای مختلف. ایشون گفته از جمله نشانه هایی که برای اثبات این ادعا داره این هست که بسیاری از ساختمان ها و ویلاهایی که ساخته شده حکم تخریبش گرفته شده به دلیلی که غیر مجاز بوده، اما سالهاست که این احکام اجرا نمیشه و نیروها یا قدرت هایی هست که جلوی اجرای این احکام رو میگیره. در این حال ایشون گفته که ماجرای طرح خروج دام از جنگل هم یک پدیده‌ای بود که سبب شد بسیاری از جنگل‌ها در این منطقه آسیب ببینه و بسیاری از دامداران اصیل هم نتونن به حق خودشون برسن.
خب روزنامه کرمان امروز هم یه گزارش داره درباره تفاوت‌های چهارشنبه سوری امروزی با چهارشنبه سوری در گذشته و چهارشنبه سوری سنتی. فرصت نداریم بهش بپردازیم، گزارشش رو تو قطعا می‌نویسی برای وبسایت و هر کی که بخواد این گزارش رو بخونه میتونه در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com بخونه. ممنونم ازت شهرام.
متشکرم.
با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم انتخاب‌های امروز او چیه.
در همه این سالها ماریسی، هنرمند سرشناس بریتانیایی، گاه و بیگاه با اعمال و یا اظهار نظرهای جنجالیش خبرساز شده. خیلی وقتا این رفتار و یا گفتارش رنگ و بوی سیاسی هم داشتند. مثلا ماریسی منتقد سرسخت خانواده سلطنتی بریتانیا است و پیشتر بارها به مارگریت تاچر نخست وزیر اسبق این کشور و سیاست‌هاش تاخته بود و حتی او سیاستمداران اهل ایالات متحده آمریکا رو هم از انتقادهاش بی نصیب نگذاشته، خصوصا سیاستمداران ارشد حزب جمهوری خواه سخت مورد غضب او بودند. حالا خبر رسیده که موریسی قصد داره خودش وارد عرصه سیاست شه و در انتخابات شهرداری آینده لندن نامزد چه؟ حزب رفاه حیوانات رسماً از موریسی خواسته تا او نامزد این حزب در انتخابات شهرداری لندن باشه. موریسی که یک فعال سرسخت حقوق حیواناته، خودش اعلام کرده از اونجایی که حیوانات زبان سخن گفتن ندارند، باید در بدنه دولت کسی باشه تا از نابرابری‌های اجتماعی اعمال شده بر حیوانات بتونه حرف بزنه. موریسی یک خواننده، آهنگساز و ترانه‌سراست و نام خودش رو در دهه 80 میلادی به همراه گروه سمیتز مطرح کرد. گروهی مستقل که تنها 5 سال فعال بود، اما در همین مدت کوتاه جریانی بسیار عمیق و وسیع در عرصه موسیقی راک آلترناتیو گذاشت. گروهی که الهام بخش بوده برای هنرمندان هم نسل و نسل‌های بعد از خودش. از اعضای اولیه گروه قدیمی و معروف رولینگ ستونز دریافته که به سرطان پروستات مبتلاست، اما آقای وایمن 79 ساله امیدواره که به کمک درمانهای پزشکی سلامتش رو بتونه باز بیابه، اون هم از اونجایی که خیلی زود دریافته که به سرطان مبتلا شده. بیل وایمن آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین سازه که از سال اول فعالیت گروه رولینگ ستونز، از سال 1962 میلادی 54 سال پیش تا آغاز دهه 90 برای بیش از 3 دهه در کنار این گروه بود، اون هم به عنوان نوازنده ساز بیس، اما از سال 93 به فعالیت‌های انفرادیش رو آورده و ما هم به ادامه آهنگ What and How and If and When and Why گوش میدیم که آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم آقای بیل وایمنه، آلبومی به اسم Back to Basics که سال جاری خورشیدی به بازار اومد. You don't need no recognition, just deal with superstition, read it in the first edition. What and how and if and when and why. I hope you're not affected by the lies that you detected and things that you perfected and errors you corrected and ideas you rejected and friends that you neglected and people you protected. God knows you're well respected. What and how and if and when and why. خبر دیگه از یکی از گروه‌های قدیمی و پرطرفدار موسیقی راک بگم، از گروه AC/DC که اجراهاش رو در ایالات متحده آمریکا لغو کرده، از اونجایی که پزشکان خواننده گروه برایان جانسون رو من از اجرا کردند و به این هنرمند 68 ساله گفتند اگر به اجرای زنده ادامه بده برای همیشه قوه شنواییش رو از دست میده. AC/DC احتمالاً برای برگزاری اجراهای زنده در پیش روش باید از یک خواننده مهمان به جای برایان جانسون استفاده کنه. آقای جانسون از پس از مرگ بان سکات خواننده اصلی گروه و در سال 1980 میلادی به ترکیب AC/DC اضافه شد. و این رو هم اضافه کنم، سال گذشته مالکم یانگ که در کنار برادرش انگس بنیانگذار گروه AC/DC بوده، در سال 1972 میلادی 44 سال پیش او به خاطر ابتلا به بیماری زوال عقل از موسیقی کنار کشید. باب دیلن هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار آمریکایی اعلام کرده به زودی 37مین آلبوم استودیویش رو منتشر میکنه. خبری بسیار خوب برای طرفداران این هنرمند جریانساز که تعدادشون بسیار پرشماره. اسم آلبوم تازه باب دیلن این خواهد بود، Fallen Angels یا فرشتگان سقوط کرده، اما تاریخ دقیق انتشار این اثر هنوز معلوم نیست. با این حال این فرصتی خوب که به یکی از آثار قدیمی باب دیلن گوش بدیم، به آهنگی به اسم لی لیدی لی گوش میدیم که متعلق به انتهای دهه 60 میلادی.
I long to see you in the morning light.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. فردا همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردن. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش. We'll be right back.